شام است، صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در حالی که روند اخراج افغانهای بدون اسناد از کشورهای همجوار ادامه دارد، وزارت مهاجرین حکومت طالبان می گوید در سال گذشته تنها از ایران 800 هزار افغان مهاجر داوطلبانه به کشور برگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی این وزارت، در اظهارات روز دوشنبه گفت که از کشورهای میزبان خواستار رفتار خوب با مهاجران افغان شد. اخراج دست جمعی افغانها از کشورهای همجوار و خصوص از پاکستان ادامه دارد. اخراج افغانها از ایران هم در این اواخر افزایش یافته است. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت پروان به شمول زنان و کودکان 5 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت پروان می گویند حادثه ترافیکی ساعت 9 شب گذشته در منطقه باغ بالا از مربوطات ولسوالی سالنگ این ولایت رخ داده است. با گفته این مسئولین، این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر نو کرولا که از شمال به طرف جنوب در حال حرکت بود از جاده منحرف و واژگون شده است. با گفته این منبع، در نتیجه این حادثه به شمول یک زن 2 تن کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید تیم ملی افغانستان برای بازی امروز با تیم امارات متحده عربی آمادگی کامل دارد. دو بازی گذشته سلسله 3 مسابقه 20 اوره را یک تیم افغانستان و دومی را امارات متحده عرب برده است. نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد، به رادیو آزادی گفت
تیم ملی کاملا آماده است. در هر بخش قوی هستیم، در بیتینگ، در بالینگ، و توقع می رود که بازی نهایی را افغانستان ببره و در کل این سیریز را به نام افغانستان به کامیابی تمام کند.
در نتیجه بازی امروز که ساعت 6:30 شب به وقت کابل در میدان شارجه آغاز می شود، مشخص خواهد شد که کدام تیم این سلسله بازی ها را برنده می شود. افراد مسلح ناشناس صبح امروز در میللی در وزیرستان شمالی 6 تن از سلمان ها را به ضرب گلوله کشتند. روشن زیب، رئیس پلیس منطقه، در صحبت با رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که تحقیقات آغاز شده است و گفته پلیس این 6 نفر از دره غازی خان ایالت پنجاب بودند و در وزیرستان شمالی سلمانی داشتند. اگرچه هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی تحریک طالبان پاکستان در این منطقه فعالیت دارد. و شاروال کیف میگوید در نتیجه حمله راکتی روسیه بر پایتخت اوکراین حداقل 10 نفر زخمی شدند. ویتالی کلیچکو امروز در پیام خود در تلگرام این خبر را نشر کرد. بعد از اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تهدید کرد که از اوکراین به خاطر حمله اخیر به شهر بلگراد انتقام میگیرد، حملات راکتی روسیه بر شهرهای کیف و خارکیف افزایش یافته است. روسیه گفت که در نتیجه حمله بر شهر بلگراد در 25 کیلومتری سرحدات مشترک روسیه و اوکراین 24 نفر کشته شدند. حملات راکتی بر کیف صبح امروز هم ادامه یافت که سبب قطع جریان برق در برخی مناطق پایتخت گردید و پارچه های راکت ها در برخی مناطق اصابت کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داره. یک هیئت طالبان عازم پاکستان شده و رهبر جماعت العلمای اسلام پاکستان به افغانستان می رود. این سفرها تا چه حد می توانند بر بهبود روابط بین طرفین مفید واقع شوند؟ صحبت با یک تحلیلگر.
سفر مولانا فضل الرحمن به کابل حداقل اگر بتانه در جریان انتخابات پیش رویه که در پاکستان برای میفته جلوی حملات گروه های تروریستی را بگیره.
کشته شدن استاد یک کورس زبان در کابل نگرانی ها را در مورد امنیت بیشتر ساخته است. نگاه به تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین. وضعیت حقوق زنان در یک سال گذشته در افغانستان.
بارها دست و پای شکسته، بینی پرخون، به خانه برگشتیم. مادر زن زیادی دستگیر و بازداشت کرد.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید.
متاسفانه سال 2023 هم سال خوبی برای جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان نبود.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
انتظار می رود فردا هیئت برهبری ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار برای بهبود روابط میان طالبان و حکومت پاکستان به اسلام آباد سفر کند. رسانه های پاکستانی نوشتند که در این سفر درباره نصب سیم خاردار در خط دیورند، تحویل اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP به پاکستان و سرگیری مذاکرات حکومت موقت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان گفتگو خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان گزارش داده است که هیئت از حکومت طالبان بر ریاست ملا شیرین آخوند والی آنان در ولایت کندهار روز چهارشنبه به اسلام آباد سفر خواهد کرد. این روزنامه بدون ذکر منبع نوشته است که در این سفر هیئت از نمایندگان وزارت‌های دفاع و ریاست استخبارات طالبان نیز حضور خواهند داشت. اکسپرس تریبیون می نویسد که هیئت طالبان در این سفر با مقام‌های پاکستانی در پیوند به نصب سیم خاردار در خط دیورن، ترانزیت بدون ویزا از طریق دروازه چمن، تحویل دهی اعضای تحریک طالبان پاکستان به حکومت پاکستان یا انتقال آنها از مناطق سرحدی و از همه مهمتر در مورد سرگیری گفتگوها بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت موقت این کشور بحث خواهند کرد. محمد عظام سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما مجاهد شب گذشته در یک اسپیس شبکه ایکس BBC گفت که این سفر بخشی از ادامه کار کمیته ها است که قبلا ایجاد شده است. اما روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون در مورد اظهارات ذبیح‌الله مجاهد نوشته است که گفتگوها اکنون در سطح کمیته ها آغاز می شود و بعداً به سطح وزارتخانه ها می رسد و نشست بعدی پس از یک هفته در کابل برگزار خواهد شد. اکسپرس تریبیون این را نیز نوشته است که این هیئت حکومت طالبان پیام ملا هبت الله رهبرشان را که مسائل مختلف را بیان کرده به اسلام آباد رسانده و همچنین درباره سفر ملا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان به کابل نیز اطلاعات حاصل می کند. اما این روزنامه ذکر نکرده است که این پیام ملا هبت الله شامل چی مسائلی اند. علاوه بر این ملا فضل رحمان دیروز در نشست در دیره اسماعیل خان گفت که هفته آینده به کابل می رود و هدف از این سفر را پایان دادن به بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان عنوان کرد. اما اکسپرس تریبیون به نقل از یک مقام پاکستانی گفته است امید چندان به نتایج سفر ملا شیرین آخوند به اسلام آباد وجود ندارد. در همین حال سعید اکبر آقا یکی از مقام‌های پیشین طالبان هرچند امیدوار است که این سفر راه را برای بهبود روابط میان دو طرف باز خواهد کرد، اما میگوید که سفر مولانا فضل رحمان به کابل و هیئت طالبان به اسلام آباد هر دو به درخواست حکومت طالبان صورت می‌گیرد.
بهترین است که یک طرف خواستهای پاکستان باشد و دیگر طرف از طالبان. اینجا تعادل برقرار می شود و پاکستان نیز آماده شده چون که نیاز دارد. حالا قسم معلوم می شود که یک حالت احتیاج است.
تیرگی روابط پاکستان و حکومت طالبان در سطح رسانه‌ای ناشی از موضوع تحریک طالبان پاکستان عنوان می شود. پاکستان حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است. اسلام آباد همچنین گفته است که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه‌های امن دارد و از آنجا به پاکستان حمله می کند. اما روز یکشنبه محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان موضوع موجودیت پناهگاه‌های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد کرد.
شنیدید که مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته که ممکن است هفته آینده به افغانستان سفر کند. همزمان یک هیئت طالبان به رهبری ملا شیرین آخوند والی طالبان در کندهار قرار است که فردا 3 ماه جنوری به پاکستان برود. این سفرها در میان تنش‌های فزاینده میان کابل و اسلام آباد صورت می‌گیرد. جاوید نعیمی در این مورد با نصرالله استانکزی استاد پیشین در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که مولانا فضل الرحمن با چی پیام به کابل می رود؟
به باور من سفر مولانا فضل الرحمن به کابل که یقینا تأثیر خود بر برخی از رهبران طالبان داره، به این دلیل صورت میگیره که حداقل اگر بتانه در جریان انتخابات پیش روی که در پاکستان برافته جلوی حملات گروه های تروریستی را بگیره و از طرف دیگه به یک نوع گویا در تنشی که بین اسلام آباد و کابل برای فعلا وجود داره کوشش کنه که سطحی تنش کاهش بده و زمینه سازی بکنه برای مذاکرات بعدی بین کابل و اسلام آباد. البته طبیعی است که این مذاکرات در وجود حکومت موقت امکان پذیر نخواهد بود.
خب همزمان با این سفر مولانا فضل الرحمن یک هیئت طالبا هم به پاکستان میره، در این مقطع این سفر تا کدام حد مهم است و هدفش چی بوده میتونه؟
رفتن والی قندهار طالبان به پاکستان هم مبین امی حرکت است که یک نوع بلانس بین این مناسبات ایجاد میکنه و یک نوع روحیه همکاری را نشان میده. باور من ایست که طالبا در عین زمان کوشش میکنن که به شکل از اشکال با اسلام آباد کنار بیاین، اما بدون ای که بحث تی تی پی از دربیان باشه.
و آیا این گونه دید و وادیدها از تنش فزاینده میان افغانستان تحت حاکمیت طالبا و پاکستان کاسته میتونه یا تأثیر بر وضعیت موجود خواهد داشت؟
برقیده من برای فعلا کدام تغییر محسوس در مناسبات بین اسلام آباد و کابل نخواهد آمد، به دلیل از اینکه طالبان میره میفهمه که حکومت موجود پاکستان یک اداره موقت است و بیشتر مذاکرات به زیای وقت خواهد بود و از طرف دیگه هم تنش ده حدی بوده که با یک دو وادید این مشکل حل نخواهد شد. اما به هر صورت باور مییز که مولانا فضل الرحمن این سفر را که به کابل انجام میده به دستور حکومت موقت پاکستان نه بلکه به دستور سازمان استخباراتی پاکستان آیسای صورت میگیره و این نقطه را زیاد میگنم که این سفر به هیچ وجه مورد دلچسپی مردم افغانستان نخواهد بود، به خاطر که در ذهنیت عامه مردم افغانستان مولانا فضل الرحمن در طول دههای گذشته یکی از کسایی بوده که عامل قتل هزاران افغان و تباهی افغانستان بوده و به طور دقیق از عناصر شریر در افغانستان حمایت کرد.
صحبت بود با نصرالله استانکزی استاد پیشین در پوهنتون کابل و آگاه مسائل سیاسی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید در حال حاضر نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان زندانی هستند. عبدالرحمن راشد معین این وزارت برسانه محلی تلونیز گفته است که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 600 افغان را از زندانهای پاکستان رها کردند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
با اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هنوز هم نزدیک به 6000 افغان در زندانهای پاکستان در بند به سر می‌برند. عبدالرحمن راشد معین این وزارت به تلونیز گفته است که تا به حال بیش از 600 زندانی افغان با کمک آنان از زندانهای پاکستان رها شدند، اما برخی افغانانی که اخیراً از زندانهای پاکستان رها شدند مدعی‌اند که سفارت افغانستان در پاکستان در کنترل حکومت طالبان هیچ نقش در رهایی بیشتر زندانیان افغان نداشته و آنان بیشتر با دادن پول و ضمانت رها می‌شوند. یکی از افغانهای رها شده از زندان شهر کراچی که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از سفارت داخل زندان آمدن، گفتن وعده های دادن که ما شما رو میکشیم، اما متاسفانه شکست نکشیدند. مدت 4 ماه بودم، هستان مریضی زیاد داشتم، قبول نمیشد. بالاخره بسیار با یک مشکل زیادی تانیستم به زمانت برایم. دوستای زیاد متاسفانه که دسترسی به وکیل ندارن، بسیار با یک مشکلات زیاد مواجه هستن. در داخل زندان افغانی ها زیاد هستن، مریض هایی هستن که آمدن، بسیار با یک شرایط بد قرار دارند.
پیش از این نیز منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان مدعی شده بود که مهاجرین افغان به منبع درآمد پلیس پاکستان مبادر شده است. یکی از بانوان افغان در پاکستان که نخواست نامش در گزارش بنویسیم و با خانواده‌اش 3 شب را در زندان شهر پشاور این کشور سپری کرده با رادیو آزادی گفت:
از زندانی کرو یو دریش پی خولو
ما را زندانی کردند. تقریبا 3 شب در آنجا بودیم. در این مدت حتی 2 وقت نان هم برای ما ندادند. دیگر پلیس زنانه با زنان و کودکان برخورد بد میکرد و ظلم میکردند. ما حالت بد را سپری کردیم و در آنجا با هیچ کس برخورد مناسب صورت نمیگرفت.
اسدالله نیازی نماینده مهاجرین افغان در منطقه چکوال ایالت پنجاب پاکستان میگوید اخیراً پلیس پاکستان بیش از 80 افغان را بازداشت و به زندان فرستاد و اجنه و ضمانتی را قبول نکرد.
حدود 84 تن در چکوال بازداشت شد. ما به عدالت مراجعه کردیم. در ضمن وکلا از UNHCR هم آمدند، اما در عدالت ضمانت ها هم منظور نشد. در بین افغان های ما مریضان سرطانی هم بودند و حتما مشکل در زندان زیاد می باشد. یک تعدادشان از مجبوری گفتند ما را دیپورت کنید که حداقل به کشور خود برگردیم.
این در حال است که منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستانی بارها از برخورد نامناسب پلیس این کشور با زندانیان افغان و حتی زندانی کردن کودکان افغان ابراز نگرانی کرده و در صحبت با رادیو آزادی این مشکل را تایید کرده است. ظاهرا در پی اعلام حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر فاقد اسناد افغان، روند بازداشت و زندانی ساختن افغان ها در پاکستان افزایش یافته است. این روند از اول ماه نوامبر سال 2023 آغاز شده و به اساس گزارش ها تا کنون نزدیک به 500 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در حملات هوایی روسیه بر اوکراین از یک شنبه گذشته به این سو 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. صبح امروز شهرهای خارکیف و کیف هدف حمله قرار گرفته و برخی حملات زمینی عقب زده شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود در شبکه‌های اجتماعی گفت که روسیه از روز یکشنبه به این سو 170 طیاره بدون سرنشین از نوع شاهد و ده‌ها راکت به سوی این کشور پرتاب و فیر کرده است. وی افزود که در اثر این حملات حداقل 4 نفر کشته و 92 تن دیگر زخمی شدند. مقامات اوکراین گفتند که صبح امروز چندین انفجار شهر کیف را تکان داد و جریان برق در برخی مناطق پایتخت قطع شد. آنها گفتند که نیروهای دافع هوا چندین حمله راکتی روسیه را خنثی کرد. در این حال در اثر حملات روسیه بر شهر خارکیف در شرق اوکراین 1 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. روسیه دیروز دوشنبه در روز اول سال نو میلادی در یک هجوم بی سابقه توسط طیاره‌های بدون سرنشین با 90 طیاره نو شاهد به سوی مناطق مختلف اوکراین حمله کرد. این 90 طیاره‌ها ساخت ایران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که حملات بر اوکراین را شدت خواهد بخشید. مسکو روز شنبه اعلان کرد که در نتیجه حمله بر شهر سرحدی بلگرود روسیه 24 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. کرملین این حمله را به اوکراین منسوب کرد و متحد انتقام شد. آنسو رئیس جمهور زلنسکی روسیه را یک کشور حراس افغان خواند و در مصاحبه دیروز خود با اکونومیست گفت که رئیس جمهور روسیه هیچ تمایل به صلح نشان نداده است. در این میان اولسنی هوبوف والی شهر خارکیف که 1,400,000 نفوس دارد امروز گفت که در جریان حداقل 4 ساعت حملات روسیه چندین ساختمان و زیرساخت‌های ملکی در مرکز شهر آسیب دیدند. در این حال شاروال کیف گفت در نتیجه حملات راکتی روسیه بر پایتخت اوکراین حداقل 10 نفر زخمی شدند. ویتالی کلیچکو امروز در پیام خود در تلگرام این خبر را نشر کرد. وی افزود که در منطقه پیچیرسکی پایتخت تاسیسات گاز آسیب دیده، جریان برق چندین ساختمان قطع شده و پارچه های راکت ها در برخی مناطق اصابت کرده است. قوای هوایی اوکراین از رهگیری و سرنگون کردن 35 طیاره بدون سرنشین خبر داد. حملات هوایی روسیه از شب گذشته تا چند ساعت پیش بر چندین شهر اوکراین به شمول پایتخت کیف ادامه داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر تامین امنیت، روز گذشته یک استاد زبان انگلیسی به نام عبدالرشید درویش به گونه مرموز در شهر کابل به قتل رسید. دوستان نزدیک او به رادیو آزادی گفتند که او روز دوشنبه پس از بیرون شدن از کورس کشته شده و جسدش در منطقه قرغه شهر کابل پیدا شده است. فایزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
روز دوشنبه یک استاد زبان انگلیسی به نام عبدالرشید درویش در شهر کابل به قتل رسید. نزدیکان این استاد میگویند که او قبلا در یک انستیتوت آموزش زبان انگلیسی تدریس میکرد. از یک سال بعد این سو در بخش رهنمایی امتحان زبان انگلیسی تافل و دولینگو کار میکرد. یکی از دوستان و همکاران او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی میگوید که او هیچ خصومت شخصی با کسی نداشت و برایش سوال است که از سوی چه کسی به قتل رسیده است.
11 بجه بود که برای ما گفت که میرم شهر از کورس بیرون رفته بود دیگه. میتونه از اونا که رفته بود دیگه هیچ معلوماتش نشده باش. دو ساعتی چند بود که در خانه زنگ زده بود برای پیقای دیگه که اصلا اینجا یک مرده را مردن از پنج اسمانش داشید است دیگه. این رقم مشخصاتش هست شما میشناسیم یا نه. دور کشته بودن و در ساحه چی قرغه انداخته بودن بود.
ما گفته دوستان عبدالرشید درویش او فارغ دپارتمنت زبان و ادبیات زبان پشتو از پوهنتون کابل بود و پس از فراغت به تدریس زبان انگلیسی آغاز کرده بود. در همین حال یکی از همکاران سابق او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید که روز گذشته از قتل وی اطلاع یافته است و بسیار ناراحت است. او میگوید که کشته شدن جوانان و استادان ضایعه بزرگ به بخش آموزش و تحصیلات عالی افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان مربوطه حکومت طالبان خواست تا عاملان قتل عبدالرشید درویش را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند.
ما به خاطرش جگرخون هستیم، به خاطر که دلیلش هم معلوم نیست و این نوع کار ناروا است. این ظلم است و این مردم ظالم هستند. او با مردم کمک میکرد و در افغانستان خدمات بسیار داشت. شاگردان زیادی داشت و یک چراغ علم بود که خاموش شد.
عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل مدعی شد که تامین امنیت بزرگترین دستاورد حکومتشان است. اخیراً باشندگان ولایت‌های مختلف به ویژه کابل در گفتگو با رادیو آزادی از آنچه که افزایش رویدادهای جنایی عنوان کردند ابراز نگرانی کردند. در چند روز گذشته یک دکتر در کابل، یک در نینگرهار نیز به قتل رسیدند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
فعالان حقوق زنان سال 2023 را سال دشوار و پرچالش برای فعالان حقوق بشر و مدنی از جمله فعالان حقوق زنان در افغانستان عنوان می کنند. جزئیات را در صحبت مفصل از خجسته کبیری می شنوید.
سال 2023 چگونه یک سال برای فعالان حقوق بشر در افغانستان بود؟ طالبان با آغاز دور دوم حاکمیتشان در سال 2021 به گونه سیستماتیک و گام به گام به وضع محدودیت بر افغانان به ویژه زنان آغاز کردند. این محدودیت ها سبب واکنش های گسترده در داخل و بیرون از افغانستان شد و همواره اعتراض های مختلف در برابر حکومت طالبان برای وضع این محدودیت ها به ویژه محدودیت ها بر زنان و دختران صورت گرفت. بخشی از این محدودیت های طالبان در سال 2023 وضع شدند که با اعتراضات مختلف از جمله اعتراض در مکانهای سربسته از سوی زنان مواجه شده و ظاهراً حکومت طالبان هم در پی سرکوب این اعتراض‌ها بوده است. در این سال ده‌ها فعال حقوق بشر به ویژه فعالان حقوق زنان از سوی طالبان زندانی و دوباره رها شدند که یکی از آن اسماعیل مشعل استاد پوهنتون بود. طالبان اواخر ماه جنوری سال 2023 اسماعیل مشعل فعال حق آموزش و تحصیل زنان و دختران را زمانی به اتهام فعالیت‌های ضد نظام و تحریک آمیز بازداشت کردند که به نحوی در اعتراض به مسدود شدن مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران در بازار برای مردم به ویژه دختران به گونه رایگان کتاب توزیع می‌کرد. او پس از یک ماه در بند بودن رها شد. از سوی هم استخبارات حکومت طالبان متی اولاویسا فعال آموزش و رئیس نهاد راه قلم را که سالها برای آموزش دختران عدالت خواهی میکرد به تاریخ 27 مارچ حین بیرون شدن از مسجد در منطقه خوشحال خان بازداشت کردند. ذبیح‌الله مجاهد آن زمان بر رادیو آزادی گفته بود که او به علت فعالیت‌های مشکوک و مخشور ساختن افکار عامه بازداشت شده است. اتهام‌هایی که خانواده متیولا ویسا و نهاد راه قلم نپذیرفتند. متیولا ویسا به تاریخ 26 اکتبر 2023 و پس از 215 روز در بند بودن آزاد شد. حسی بهراری شاعر، نقاش و نویسنده از دیگر فعالان بود که به گفته نزدیکانش به تاریخ اول جون سال 2023 در مقابل خانه‌اش در منطقه 315 پس از برگشت از ایران بازداشت شد که پس از سپری کردن 24 روز دوباره از زندان رها شد. فریدون فکوری از چهره‌های شناخته شده تئاتر و سینما در هرات و مدیر پیشین تئاتر این ولایت در ماه اکتبر سال روان از سوی طالبان بازداشت شد، اما اخیراً خانواده‌اش تایید کردند که او با قید ضمانت رها شده است. ذبیح عیار شاعر و نویسنده و سبحان الله سبحانی استاد پوهنتون نیز از دیگر فعالان بودند که بر اساس گزارش‌ها در سال 2023 از سوی حکومت طالبان زندانی شدند. در این میان چندین زن معترض نیز در سال 2023 از سوی طالبان بازداشت شدند. رقیه سایی یکی از زنان معترض که یک بار در پایان سال 2022 و یک بار دیگر در سال 2023 از سوی حکومت طالبان زندانی شده، بر رادیو آزادی میگوید زندان طالبان محل وحشتناک برای فعالان حقوق بشر است.
در طول دو سال گذشته همیشه ما اعتراضات خیابانی که داشتیم با سرکوب مواجه شدیم. بارها دست و پا شکسته، بینی پرخون به خانه برگشتیم. معترضین زیادی دستگیر و بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی شدن و زندان هایشان هم بسیار بسیار وحشتناک است. کسی دسترسی به فامیل و وکیل مدافع حقوق بشر نداره. طبق میل دل خودشان بر تو حکم صادر میکنه و بر تو پا میزنه.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملاله هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از دیگر زنان معترض هستند که به علت اعتراض در برابر محدودیت‌های طالبان در سال 2023 بازداشت شدند، اما حکومت طالبان بازداشت بیشتر این فعالان را تایید و یا رد نکرده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره و ادعاهای مطرح شده پاسخ نداد. از این میان منیژه صدیقی از کسانی است که به گفته همکاران و بستگانش هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و سرنوشت و خبر نیست. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما همین اکنون شاهد هستیم که منیژه صدیقی هنوز هم در زندان طالب هستند و به جرم حق خواستنش در زندان طالب بسر میبره و ده ها همینطور خانمی که هویتشان رسانه‌ای نشده نقض فاحش حقوق بشری در افغانستان را نشان میدهند. دور هستیم که نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و جامعه جهانی در مورد اوضاعی که در افغانستان فعلا جریان دارند توجه جدی داشته باشند.
این در حال است که تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زن و یکی از کسانی که در ماه جنوری سال 2023 از سوی طالبان به علت اعتراض‌های پیهم بازداشت شده بود، میگوید افغانستان به یک زندان تاریک و سیاه برای مردم مبدل شده است.
آنچه که در افغانستان جریان داره، اپارتاید جنسیتی است و زنان به خاطر جنسیتشان از حقوق انسانیشان محروم هستند. و قطعا سال 2023 سال پرچالش و سال وحشتناک برای زنان افغانستان بود و هنوز هم هست. افغانستان تبدیل شده به قبرستان شهروندانش و بر یک زندان سرد و سیاهی که مردم نمیتونن نفس بکشن.
تمنا زریا پریانی پس از پناهنده شدن در جرمنی تا کنون چندین خیمه تحسن را در یک سال گذشته به هدف بررسمیت شناسی سیاست‌های حکومت طالبان در برابر زنان به عنوان آنچه که او آپارتاید جنسیتی عنوان می‌کند برگزار کرده است. با افزایش بازداشت‌های خودسرانه فعالان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان در افغانستان، سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر بارها خواستار رهایی بی قید و شرط آنها شده و بازداشتشان از سوی حکومت طالبان را نقض حقوق بشر بشری عنوان کردند. هیدربار معاون بخش زنان و دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت:
Everyone in the world should be thinking about the situation in Afghanistan.
هر کس در جهان باید در مورد وضعیت افغانستان فکر کند. بحران بشری در افغانستان نگرانی دیگر است. سروی که از سوی ملل متحد از زنان صورت گرفته، آنها گفتند که از سلب حقوق بشریشان بسیار نگرانند.
هنوز هم چندین فعال بخش‌های مختلف به شمول چند خبرنگار در زندان طالبان به سر می‌برند و سرنوشتشان خبری نیست. خانواده‌های برخی از آنها بارها ادعا کردند که اجازه دیدار آنها را ندارند و این زندانیان از دسترسی به امکانات صحی و وکیل مدافع هم محروم هستند. آنچه که سازمان‌های حامی حقوق بشری نیز آن را تایید کرده و نقض حقوق بشر عنوان کردند. حکومت طالبان بارها مدعی شده که حقوق تمام افغانان از جمله زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تامین است. اما پس از حاکمیتشان در اگست 2021 زنان را از تحصیل و کار، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی منع کردند. هرچند این محدودیت‌های طالبان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است، اما حکومت طالبان هیچ تغییری در سیاست‌هایشان به میان نآورده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به فشرده خبرها. در حالی که روند اخراج افغانهای بدون اسناد از کشورهای همجوار ادامه دارد، وزارت مهاجرین حکومت طالبان میگوید در سال گذشته تنها از ایران 800 هزار افغان مهاجر داوطلبانه به کشور برگشتند. در نتیجه حادثه ترافیکی در ولایت پروان به شمول زنان و کودکان 5 تن کشته و زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت پروان میگویند حادثه ترافیکی ساعت 9 شب گذشته در منطقه باغ بالا از مربوطات ولسوالی سالنگ این ولایت رخ داده است. با گفته مسئولین این در سلسله سه بازی بیست اوره کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و امارات متحده عرب، سومین بازی آن امروز ساعت 6 شام به وقت کابل در شارجه ایالات متحده عرب آغاز می‌شود. کرکت بورد افغانستان می‌گوید که تیم ملی افغانستان برای بازی امروز با تیم امارات متحده عربی آمادگی کامل دارد. یک مرکز تحقیقاتی در پاکستان میگوید که میزان حملات در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلی به گونه بی سابقه افزایش یافته است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. سال 2023 با فراز و نشیب‌هایش از رهگذر آزادی بیان و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان چطور سپری شد؟ به اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، در سال 2023 جایگاه افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان 180 کشور در رده 152 قرار گرفت. یک سال پیش از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان در جایگاه 122 قرار داشت. بررسی سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان میده که وضعیت برای خبرنگاران در افغانستان همچنان بدتر میشه و اینکه جایگاه زنان روزنامه‌نگار بسیار کمرنگ شده. چرا آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد برای افغانستان مهم است و دورنمای آزادی بیان چطور به نظر میرسه؟ گپ میزنیم با سمیه ولیزاده، مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و اشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید. خانم ولیزاده، شما وضعیت آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در سال 2023 چطور ارزیابی میکنین؟
درود بر شما و مهمان برنامه تان، همچنان شنونده های گرامی. متاسفانه سال 2023 هم سال خوبی برای جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان نبود. سالی بود که پر از خشونت بود. و اساس آمار و ارقامی که ما جمع آوری کردیم در این سال بیش از 160 مورد نقض حقوق خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به ثبت رسیده و احتمال داره که این رقم بیشتر از این مورد باشه، چون بعضی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بنا به تهدیدات امنیتی که در داخل افغانستان وجود داره، اینها از ارائه گزارش به سازمان‌های حمایت از ژورنالیستان و رسانه‌ها خودداری می‌کنن. متأسفانه در بین این رقمی که من ارائه کردم بیش از 60 مورد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بودن که اینها بازداشت شدن. این بازداشتی‌ها هم به صورت کوتاه مدت بوده که برای چند ساعت بوده و یک تعداد چند ماه ماندن و یک تعداد حتی مورد محاکمه قرار گرفتن که این واقعا نگران کننده است. و در همین مدت در سال 2023 میلادی هم ما شاهد وضع دستورالعمل های متفاوت از طرف گروه طالبان بر فعالیت رسانه ها و ژورنالیستان بودیم. به اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم، پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان تا کنون 14 دستورالعمل در داخل افغانستان بر ادامه فعالیت رسانه‌ها وضع شده از طرف رژیم طالبان که این سبب شده دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان برای خبرنگاران ما محدودتر از هر زمان دیگری شده و همچنان سبب شده که خودسانسوری در داخل رسانه‌های افغانستان به اوج خود برسه و کار زنان خبرنگار در داخل جامعه رسانه‌ای بیشتر محدود ساخته. زنانی که در گذشته اینها در بین اجتماع بودند، متاسفانه ما می‌بینیم ژورنالیستان زن در داخل رسانه‌های افغانستان اینها نمی‌توانند کارهای صاحبی انجام بدن. خلاصه شده کارشان در داخل سازمان‌های رسانه‌ای و در بعضی از ولایت‌ها حتی ما می‌بینیم که هیچ زن خبرنگار فعالیت نداره. بنابر همین محدودیت‌هایی که از طرف طالبان وضع شده و حتی به رسانه‌ها هشدار داده شده که صدای زن نباید از طریق اعلانات رسانه‌ها هم شنیده شود، که این واقعا نگران کننده هست و اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه، آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان وضعیت بدتر از این تجربه خواهند کرد.
تشکر از این خانم ولیزاده. اما کوتاه اگر بر بگردیم به دهه 90 میلادی و حاکمیت اول طالبان و بازگشت طالبان به قدرت، این دو مقطع را اگر که کوتاه از نظر بگذرانین، تغییر مشاهده میکنین در رابطه با آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در مجموع؟
خب در دور اول طالبان رسانه های آزاد و مستقل یعنی پیش از رژیم طالبان وجود نداشت و بعد از فروپاشی رژیم طالبان وقتی دموکراسی در افغانستان برپا شد، یکی از دستاوردهای دموکراسی در افغانستان فعالیت رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بود و حالا هم اگر رسانه‌هایی که در داخل افغانستان می‌بینیم فعالیت دارن، اینها بر نمیگرده به روی کرده که طالبان نسبت به رسانه ها دارن. این بر میگرده به مبارزه‌ای که فعالان رسانه‌ای و ژورنالیستان ما دارن. اینها تلاش میکنن که آزادی بیان همچنان در داخل افغانستان زنده نگه دارن، چون در همین مدت 20 سال که دموکراسی در افغانستان وجود داشت و رسانه ها توانستن به گونه بی سابقه در منطقه اینها فعالیت های مستقلانه و آزادانه یک تعداد روشان داشته باشند، به اساس همین تلاش ها جریان داره تا اینکه همچنان زنده نگه داشته شد و آزادی بیان و نشرات رسانه ها در داخل افغانستان.
تشکر از این. برمیگردیم به شما جناب وجدانی. شما هم که فعلا در بیرون از افغانستان فعالیت میکنین، وضعیت آزادی بیان و کار روزنامه نگاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در سال 2023 چطور بررسی میکنین؟ چه نقاط قوت و چه نقاط ضعف میبینین به طور مشخص؟
سلام و احترامات خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و خدمت شنونده های نهایت عزیز شما. متاسفانه باید گفت که سالی که گذشت یکی از سالهای پرچالش دیگی در عرصه خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در ما تجربه کردیم. اگرچه هیچ نوع تغییر در عملکرد طالبان در ارتباط به رشد رسانه در افغانستان به صورت مشخص وجود نداره، به خاطر که زمانی که در یک جامعه قانونی وجود نداشته باشه و یا در یک عرصه مشخص قانونی وجود نداشته باشه، خلای قانونی باعث میشه که هر فرد و نظام حاکم با اساس دلخواه و با اساس میل خود میتونن در او عرصه قوانین وضع بکنن. شما ببینید که 14 دستور عملی که مرکز خبرنگاران به صورت مشخص در اونجا ذکر کرده، من فکر میکنم اینا موردی هستند که از طرف از جانب طالبان بر رسانه ها تحمیل میشه. در صورتی که اگر یک خبرنگار عدول بکنه از این دستور عمل ها، اونا یا بازداشت میشن، مورد بازپرس قرار میگیرن، در بعضی مورد تهدید میشن، زندانی میشن، حتی محاکم برگزار میشه در ارتباط به اینا. و از جانب دیگه با وجود که نظام حاکم وعده سپردن در ارتباط به حق دسترسی به اطلاعات که اینا گفتن این قانون با تعدیل اندک اجرایی خواهد شد در افغانستان، اما ما هیچ عمل کرده در ارتباط که پیشرفتی در این زمینه وجود داشته باشه متاسفانه نداریم. شما ببینید یک مورد را من میخوام مشخص در اینجا اضافه بکنم. زمانی که شما به رسانه های داخلی در افغانستان به یک برنامه دعوت میشین، که من خودم تجربه این مورد را دارم، پیش از آغاز برنامه اونا از شما تقاضا میکنه که در جریان برنامه بعض از نکات را متوجه باشین. منظورشان از متوجه بودن این است که شما حق ندارین که به طالبان انتقاد بکنین. طالبان میگن که ما در ارتباط به رسانه ها با استفاده از شریعت و قوانین اسلامی که در این عرصه وجود داره ما به رسانه ها اجازه فعالیت میدیم. شما ببینین از نگاه شرعی وقتی که اونا میگن توصیف یا تعریفی دارن، اونا میگن انتقاد از مقامات بلندپایه طالبا جرم پنداشته میشه، چون جایگاه اونا مقدس است. و از جانب دیگه انتقاد از نوعیت نظام و عملکرد نظام در داخل افغانستان نیز جرم پنداشته میشه.
خب خانم ولیزاده، همونطور که پیشترم شما پرداختین به وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان، بگذارین این سوال رو هم پیش بکشیم که خبرنگاران بدون مرز میگه که در شروع ماه آگست 2021 نزدیک 11,000 تن به شمول بیش از 2,000 زن در رسانه‌های افغانستان کار میکردن، اما در ماه دسامبر همون سال این رقم به بیش از 4,000 تن به شمول 410 زن کاهش یافت. خب زنان خبرنگار واقعا با چه موانع روبرو شدن، مخصوصا در سال 2023 مشخصا اگر یکم به مخاطبان ما بگوین؟
در بعضی از ولایت ها قبلا اشاره داشتم بنا به افراطیتی که وجود داره در بعضی از ولایت ها، حتی مقام های طالبان هشدار دادن که نباید در داخل رسانه ها خانم های خبرنگار کار کنن و کلن حذف شدن از بعضی از ولایت های دور افتاده، مانند ولایت غور و مانند ولایت هلمند و بعضی از ولایت های دیگه. در بزرگ شهرها مانند بلخ، هرات، کابل، زنان خبرنگار در داخل رسانه ها که کار می کنن، در داخل رسانه ها هم نمی توانن مانند گذشته فعالیت داشته باشن. اینها نمی توانن حتی در یک برنامه با یک همکار مرد خود برنامه اجرا کنن، یا نمی توانن یک مهمان مرد در برنامه خود دعوت داشته باشن یا دعوت کنن. و حتی زمانی که می بینیم وقتی در تصویر ظاهر میشن مجبور هستن که ماسک بپوشن. نه تنها زنان خبرنگار، حتی رسانه هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارن، وقتی منابعشان اگر مربوط مثلا به خانم ها باشه، مسائل مربوط به خانم ها باشه، منابعشان زنان باشن، به آنها هدایت میدن که باید ماسک بپوشین، و اگر آنها خودداری کنن از پوشیدن ماسک میگن ما نمیتوانیم مثلا مصاحبه شما یا همین کلیپ شما رو نشر کنیم. به صورت سیستماتیک میبینیم که زنان در داخل افغانستان هدف قرار گرفتن و زنان خبرنگار هم جدا از سایر بخش ها نیستن و اینها هم بیشتر با چالش ها مواجه شدن. و اگر اینها در کنفرانس های خبری رفتن که پوشش بدن کنفرانس های خبری، متاسفانه دیده شده که مقامات مانع ورود اینها به کنفرانس ها شدن. چند مورد ما در ولایت هرات داشتیم و حتی تهدید به نوعی بوده که تفنگ یا تفنگچه به سر یک خبرنگار کشیده شده و آنقدر این تهدید شده که باز هم میبینیم زنان خبرنگار ما با وجود همین تهدیداتی که وجود داره اینها ادامه بدن کار خود، که در این مقطع زمانی ادامه کار زنان خبرنگار در داخل افغانستان واقعا قابل قدر است و اینها همچنان کوشش میکنن که همون دستاوردهایی که در گذشته وجود داشته این دستاوردها را از دست ندن.
تشکر از این. میخوایم اینجا بپرسم خانم ولیزاده، که شما که مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان هستین و حال بیرون از افغانستان فعالیت میکنین، آیا شما با طالبان صحبت کردین، در ارتباط هستین، اونا چی میگن در این مورد؟
همکاران ما با مقام های طالبان در ارتباط هستن، در رابطه مثلا به قانون رسانه های همگانی که اینها گفتن پذیرفته شده و بعضی از مواد این قانون قرار هست تعدیل شد و در این مورد صحبت های شده و اگر طرز العمل اینها وضع کردن خواستن در همین مورد نظر آنها جویا شوند. خب ارتباطات به نحوی است و آنها میگن ما همان شریعت اسلامی که نام میگیرن و برای خود یک چارچوب اینها در نظر گرفتن، میگن به اساس از این ما میخواییم زنان در سطح اجتماع فعالیت داشته باشند و آنچه که آنها به عنوان شریعت اسلامی وضع کردن و در نظر گرفتن همین توجیه را دارند که ما به اساس همین موضوع ما اجازه فعالیت به زنان خبرنگار در داخل افغانستان میدیم. و حتی گفتن قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه های همگانی قابل اجرا است در داخل افغانستان و نیاز به تعدیل بعضی از ماده های این قوانین داره، ولی ما میبینیم که صریحا مواد این قانون از طرف این گروه نقض میشه. به اساس قانون رسانه های همگانی اگر هر خبرنگار یا فعال رسانه ای اگر تخطی یا اشتباهی مرتکب میشه، ماده 4 قانون رسانه های همگانی در آن ذکر شده که به اساس این ماده کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه ای میتوانه موارد تخطی یا کدام جرمی یک خبرنگار فعال رسانه ای مرتکب شده بررسی کنه و اگر همان عمل جرمی خبرنگار یا فعال رسانه ای ثابت شد در دوسیه یا آن ارجاع میشه به اداره عدلی و قضایی. ولی دیده میشه که بدون در نظر داشته این موارد خبرنگاران به گونه خودسرانه بازداشت میشن و حتی این بازداشتی ها به گونه ای بوده که توهم با خشونت و شکنجه بوده، که این واقعا نگران کننده است.
تشکر از این. اما روایت طالبانی است که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشدن و فشار هم بر رسانه ها وجود نداره، که بیشتر ما میخوایم در جریان این بحث در مورد صحبت بکنیم. اما همونطور که در جریان هستیم، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 گذشته، برخی از خبرنگاران از مناطق مختلف به دلایل مختلف از جمله وضع محدودیت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مهدوی خبرنگار یکی از رادیوهای محلی در ولایت دایکندی به ایران رفته، ما با او صحبت کردیم، او دلیل ترک افغانستان را این گونه توضیح میده.
در دوران حاکمیت طالبا متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیر شدیم. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبا توهین و تحقیر شدیم، احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم. و در آخرین مورد متاسفانه برای ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمار از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کمرا و همچنان کامپیوترهای ما را ضبط کردند. با توجه به این موارد و نگرانی‌های امنیتی که علیه ما وجود داشت، متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
خب جناب وجدانی، با توجه به این از اوضاع خبرنگاران افغان در پاکستان به ما بگوین که شما از نزدیک با اونها در تماس هستین و فعالیت میکنین و کار میکنین.
خبرنگارانی که بنا به مجبوریت ها به پاکستان به ایران آمدن، اینا به عین چالش مواجه هستند. خبرنگاران در این دو تا کشور زمینه کاری به اینا مساعد نیست، از مشکلات اقتصادی رنج میبرند در اینجا، و یکی از بزرگترین چالش هایی که خبرنگاران در این اواخر با اون روبرو هستند، سیاست دو تا کشور در قبال مهاجرین و اخراج اجباری مهاجرین دوباره به افغانستان خبرنگاران را نگران ساخته است. قابل که این خبرنگاران زمانی که به پاکستان آمدند و فکر میکردند که با کمک یک تعداد از نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهایی که بینا وعده سپرده بودند که دوسیه های مهاجرتی اینا را طی مراحل میکنن و اینا را انتقال میدن به کشورهای امن، اما متاسفانه این روند طولانی شد، مدت ویزا اینا تکمیل شد، با وجود که خبرنگاران به خاطر تمدید ویزا اقدام کردند، اما متاسفانه این ویزاها از جانب دولت پاکستان چندین بار رد شد در این کشور. و از جانب دیگر اگر یک تعداد زیاد از این خبرنگاران میگویند زمانی که اینا وارد بازار سیاه میشه، اون مقدار پولی را در اختیار ندارن که به خاطر تمدید ویزای خود پرداخت بکنن. من فکر میکنم یکی از چالش هایی که این خبرنگاران با اون مواجه هستن که اینا مجبور شدن کشور را ترک کردن و پاکستان پناهنده شدن، و از طرف دیگه مسئولیت نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای زی داخل در قضایای اینا که به اینا وعده سپرده بودن که شما به کشور پاکستان بین و شما را ما انتقال میدن و در قبال خبرنگاران فعلا بی تفاوت هستن. در قسمت طی مراحل دوسیه های مهاجرتی اینا واقعا خبرنگاران را در یک وضعیت بد روحی و روانی قرار دادن. ما با یک تعداد از خبرنگاران در تماس هستم، زمانی که پاکستان اعلام کرد که مهاجرین باید از پاکستان اخراج شوند، اینا میگفتند که ما از طرف شب حتی چراغ‌های خانه خود را خاموش میکنیم و دروازه‌های بیرون از بیرون قفل میزنیم تا کسی متوجه نشه که در این خانه کسی است. شب‌ها را در دانه‌های ناسپری میکنند و راه برگشت به افغانستان را هم ندارند، چون قبلا بالا اینا از جانب طالبان فتواهای صادر شده و اینا تحت پیگرد قرار دارند.
خب ببین که چند نکته را کنار هم بچینیم و ببینیم که چطور شما میتونین توضیح بدین بیشتر. خب بیشتر گفتیم که روایت رسمی طالبان است که خبرنگاران تحت هیچ گونه فشار قرار ندارن و بر رسانه ها هم فشار اعمال نمیشه، اما ما که گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز را دیدم میگه که خبرنگاران در افغانستان از بخش‌های مختلف حکومت از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ، بخش استخبارات، وزارت امر معروف و نهی از منکر و همچنان مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت سرپرست طالبان دستورات دریافت میکنن که شما هم به طور مشخص بیشتر ازش یادآوری کردین، که از دید این نهاد مدافع خبرنگاران این وضعیت گیج کننده است. خب خانم ولیزاده، این وضع چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر کار روزنامه نگاری در مجموع با توجه به روایت رسمی طالبان؟
با همان اعمال فشاری که از طرف طالبان صورت گرفته بر رسانه ها میبینیم که اینها نمیتوانند اطلاعات موثق در اختیار مخاطبین خود قرار بدن. ما در گذشته شاهد این بودیم که رسانه‌های داخل افغانستان گزارش‌های تحقیقی داشتن و افشاگری‌های داشتن در مورد فسار و آنچه که در بدنه حکومت و جامعه می‌گذشت، و در حال حاضر بنا به محدودیت‌هایی که در قسمت دسترسی به اطلاعات وضع شده و همچنان تشدید تهدیدات امنیتی می‌بینیم که کار رسانه‌ها یا محتوای رسانه‌ها در داخل افغانستان خلاصه شده به موضوعات روتین یا موضوعات روزمره که بیشتر اینها یا خبر یا همان گزارش‌های روزانه خود تهیه می‌کنند.
اگر نشر و پخش کدام موضوعات دشوار یا تقریبا ناممکن هست با توجه به اطلاعاتی که شما گردآوری میکنین خانم ولیزاده؟
مسائل امنیتی و سیاسی مورد بحث قرار بگیره بسیار دشوار است. و
موضوعات مربوط به زنان و حقوق بشر و حقوق زنان چطور؟
این فایل که کلن حذف شد از داخل رسانه‌های افغانستان، متاسفانه موضوعات حقوق بشری، موضوعاتی که مربوط به زنان میشه در داخل رسانه‌های افغانستان با ندرت می‌بینیم که انعکاس داده شود و یا اینکه چون این مسائل مورد بحث قرار بگیره. ما مثلا در گذشته برنامه‌های تفریحی داشتیم در داخل رسانه‌های افغانستان که یکی از نیازهای مخاطبین رسانه‌ها است، ولی متاسفانه می‌بینیم حتی برنامه‌های تفریحی از داخل رسانه‌های افغانستان حذف شده.
جناب بجدانی، چه پیش‌بینی می‌کنین شما که وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان چه مسیری را در هفته ها و ماه های آینده خواهد پیمود؟
اگرچه با سیاست و عملکرد فعلی طالبان، من فکر میکنم که هیچ امید به آینده آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان وجود ندارد، چون نظام تقریبا یک نظام دیکتاتوری است. با طوری که شما نیز اشاره کردین با استناد به گزارشگران بدون مرد، رسانه ها توسط چندین نهاد در افغانستان به شدت تحت نظارت قرار داره. بنابراین زمانی که یک رسانه نتونه در ارتباط محتوای برنامه خود و نشر برنامه ها آزادی های خود را نداشته باشه، من فکر میکنم که یکسره برنامه هایی که بیشتر به میل نظام حاکم باشه نشر و پخش شوه و آزادی بیان در یک سرزمین وجود نداشته باشه، هیچ تن و توقعی وجود نداره که در ارتباط به رشد رسانه و آزادی بیان در افغانستان عمل کردی وجود داشته باشه. و از جانب دیگر باستاش، شکنجه، توهین، تحقیر خبرنگاران، در بعضی مورد زندانی ساختن موقت و همچنان برگزاری محاکم برای خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ای، چه اونایی که به صورت حضوری حاضر در افغانستان حضور دارن و چه آن تعداد از رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، من فکر میکنم تا زمانی که این عمل کرد و این سیاست تغییر نکنه، تا زمانی که قانونی که در ارتباط به رسانه‌های افغانستان در افغانستان قبلا نیز اجرایی رو به وجود نبیاد، ما هیچ تغییری و هیچ رشدی ما شاهدی نخواهد بودیم که در افغانستان در عرصه رسانه وجود داشته باشه.
بگذارین از خانم ولیزاده هم بپرسیم که در سال 2024 وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چطور بررسی میکنین؟ کوتاه‌تر لطفاً.
متاسفانه هیچ روزنه امیدی در داخل افغانستان برای بهبود وضعیت فعلی وجود نداره، به خاطر اینکه دیده میشه قوانینی که وضع شده، این قوانین هنوز امیدی برای تطبیق آن وجود نداره و دیده میشه که رسانه های ما متاسفانه با مشکلات اقتصادی هم مواجه هستند و بسیاری از رسانه های داخل افغانستان در کنار مشکلات امنیتی اینها بنا به مشکلات اقتصادی هم نشراتشان متوقف شده و حتی بعضی از رسانه ها بنا به مشکلات اقتصادی دیده میشه که به گونه مقطعی فعالیت میکنن و مثلا به صورت 24 ساعته نشراتشان جریان نداره. و
همینجا باید برنامه را تمام بکنیم. بسیار تشکر از شما سمیه ولیزاده، مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبیک.
در سن گلشن یا تو را میخوام، رشک بهاری ای لاله رویم، در سن گلشن یا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام، با جام و ساغر ای یار تویم، در پای سوسن یا تو را میخوام، تو را می‌خوام.
بهاری با جام و مینا ترانه میخوانم، بروی سبز و هم نشستم باشیم یک جا ترانه میخوانم، بروی سبز و هم نشستم ترانه میخوانم، بروی سبز و هم نشستم ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، ترانه میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن بیا بیا تو را میخوانم، رشک بهاری ای لاله رویم در سن گلشن بیا بیا تو را میخوانم، با جام و ساغر ای یارت رویم در پای سوسن بیا بیا تو را میخوانم، یا بیا تو را میخوانم.